با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان فصل 24. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پولس در حضور فلیکس. این فصل با پولس که یک زندانی در قیصریه است شروع و خاتمه می‌یابد. اما تو که دیدیم او مخفیانه از اورشلیم به اینجا آورده شد تا از دست یهودیانی که نقشه مرگ او را کشیده بودند فرار کند. صادقانه بگویم پولس در به دست آوردن توجه برادرانش جهت خدمت انجیل که در آن سهیم بود شکست خورد. من گمان می‌کنم که در این زمان او دچار اضطراب روحی و یأس شده بود، چون بر طبق اعمال رسولان فصل 23 آیه 11 خداوند هنگام شب به نزد او آمد تا به او دلگرمی بدهد. او به خادم وفادارش گفت که شاهد او در روم نیز خواهد بود. خداوند به او قول نداد که این کار آسان خواهد بود. به زودی بسیاری از تجربه های سخت و مشکلات در مسیر راه او خواهم بود. از اینجا تا زمان مرگ و شهادتش فقط با خطر و مخاطره روبرو می شود. در واقع این وضعیت از زمانی آغاز شده بود که او را در داخل سبد از بالای دیوار شهر دمشق به پایین گذاشتند. در این فصل خواهیم دید که کاهن اعظم حنانیا و بزرگان از اورشلیم آمده تا پولس را در نزد فلیکس متهم کنند. پولس متهم به آشوب، سرکشی و بی‌حرمتی به معبد شده است. پولس در حضور فلیکس. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 1 می‌خوانیم: پنج روز بعد حنانیا کاهن اعظم با عده‌ای از سران یهود و یک وکیل دعوی به قیصریه آمد تا شکایت خود از پولس را تقدیم کند. نام وکیل ترتولوس بود. شاکیان وقت را از دست ندادند. آنها بعد از پنج روز آمدند تا اتهامات علیه پولس را مطرح کنند. آنها مردی به نام ترتولوس را که وکیل مدافع بود با خود آوردند. او مرد زیرک و به خوبی آماده بود. اتهامی که او مطرح کرد خیلی خوب تهیه شده بود. کاملا مختصر بود و به نکته اصلی اشاره می کرد. من فکر می کنم از تمام اتهامات عنوان شده بهترین را انتخاب کرد. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 2 می خوانیم: پس دادگاه پولس را احضار کرد و وقتی حاضر شد ترتولوس شکایت خود را به این شهر آغاز کرد. عالی جناب فرماندار، شما برای ما یهودیان صلح و آرامش آورده اید و جلوی تبعیض و طرفداری را گرفته اید. او سخنانش به فلیکس را با تملق و چاپلوسی شروع کرد. این مطلب هیچ ارتباطی با اتهام پولس نداشت. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 3 می‌خوانیم: به این جهت از شما بی اندازه سپاسگزاریم. باور کنید او واقعاً با تعارف خود فرماندار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعمال رسولان فصل 24 آیه 4 الی 5 ادامه می‌دهد: برای اینکه سر شما را درد نیاوریم اجازه می‌خواهیم به طور خلاصه اتهامات این متهم را به عرض برسانیم. او شخصی فتنه انگیز است که دائم یهودیان را در سرتاسر جهان به شورش و یاغیگری بر ضد دولت روم تحریک می کند و سردسته فرقه ای است به نام ناصری ها. او پولس را به عنوان یک آشوبگر معرفی می کند. البته نمی توانست آن را ثابت کند. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: ما زمانی او را گرفتیم که در صدد بود خانه خدا را نجس سازد. می‌خواستیم او را عادلانه به سزای اعمالش برسانیم، ولی لیسیاس فرمانده هنگ آمد و به زور او را از چنگ ما خارج ساخت و اصرار داشت که او مطابق قانون روم محاکمه شود. خود شما می توانید از او بازجویی کنید تا به صحت این اتهامات پی ببرید. بقیه یهودیان نیز گفته های او را تصدیق کردند. یهودیان در واقع حاکمان مذهبی هستند که آمده بودند تا اتهامات را مطرح کنند. دقت کنید که او در مورد اینکه چگونه فرمانده هنگ در این موضوع دخالت کرد به طور زیرکانه سخن میگوید. او نمیتواند فرمانده را متهم به ترک وظیفه کند، ولی به نوعی از او نزد فرماندار ناحیه انتقاد میکند. او میگوید خود یهودیان میتوانستند موضوع را حل و فصل کنند. در سخنان او چیزی جز چاپلوسی برای فیلیکس، اتهامات ناعادلانه علیه پولس و انتقادهای زیرکانه علیه کلادیوس لیسیاس وجود نداشت. پس اتهامات علیه پولس این بود که او یک آشوبگر و رهبر عصیانگران بوده و به معبد بی‌حرمتی کرده است. ترتولوس این اتهامات را از طرف حاکمان مذهبی عنوان می کند. اکنون پولس دفاعیات خود را در حضور فلیکس مطرح می کند. اعمال رسولان فصل 24 آیه 10 الی 11 می گوید سپس نوبت به پولس رسید. فرماندار به او اشاره کرد تا برخیزد و از خود دفاع کند. پولس گفت جناب فرماندار، می دانم که سالهای سال است که شما در مقام قضاوت به مسائل یهودی رسیدگی می کنید. این امر به من قوت قلب می دهد تا آزادانه از خود دفاع کنم. شما خیلی سریع می توانید تحقیق کنید و پی ببرید. من فقط 12 روز پیش وارد اورشلیم شدم تا در خانه خدا عبادت کنم. پولس می گوید از اینکه پرونده او در حضور فیلیکس مطرح می شود خوشحال است. او می داند که فیلیکس به مدت طولانی قاضی مردم بوده است و این مطلب یعنی اینکه فیلیکس با آداب و رسوم آنها آشنایی دارد و آنها را می‌فهمد. بنابراین آنچه که پولس می‌خواهد بگوید برای فیلیکس عجیب یا بیگانه نخواهد بود. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم آنگاه معلوم خواهد شد که من هرگز نه در خانه خدا آشوب برا انداختم و نه در کلیسه و نه در شهر، و من مطمئن هستم که نمیتوانند تهمتهایی را که به من میزنند ثابت کنند، ولی به یک مورد اعتراف میکنم. من به راه نجات که به قول ایشان یک فرقه است ایمان دارم. من مثل اجدادم خدا را خدمت میکنم و به شریعت یهود و نوشته های پیامبران ایمان دارم. از آنجایی که فیلیکس آداب و رسوم یهودیان را می داند، پولس به او می گوید که به اورشلیم رفته بود تا طبق سنت خودشان عبادت کند. در ضمن می گوید که من با رسوم قوم خود موافق هستم، فقط باید اعتراف کنم که آن رایی که من از طریق آن خدا را عبادت می کنم برای آنها کفر و ارتداد است. ولی پولس همچنین این نکته را مشخص می کند که آن راهی را که او عبادت می کند بر طبق پیام انبیا به پدران و اجداد قوم یعنی عهد عتیق می باشد. اعمال رسولان فصل 24 آیه 15 می گوید مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. آیا دقت کرده اید که قیام عیسی مسیح مرکز مسیحیت است؟ دوست من، از همان ابتدا چنین بوده است. شما در مورد مسیح چه فکر می کنید؟ این همیشه یک امتحان و آزمایش بوده است. آیا او برای گناهان شما مرد؟ آیا از میان مردگان برخاست؟ پولس فوراً به این موضوع اصلی یعنی به قیام و رستاخیز اشاره می کند. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 می خوانیم به همین دلیل با تمام تواناییم سعی می کنم در حضور خدا و انسان با وجدانی پاک زندگی کنم. پولس شهادت می دهد که آنچه کرده را به خاطر وجدانش انجام داده است. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 17 می گوید من بعد از سالهای دوری با مقداری پول برای کمک به قومم و انجام مراسم قربانی به اورشلیم بازگشتم. پولس آمده بود تا هدایایی را که در سومین سفر خود جمع‌آوری کرده بود به کلیسا در اورشلیم بدهد. به نظر من هدیه قابل توجهی از سوی ایمانداران غیر یهودی برای ایمانداران اورشلیم فرستاده شده بود و پولس می‌خواست خودش آن هدایا را برای آنان ببرد. اعمال رسولان فصل 24 آیه 18 الی 19 ادامه می‌دهد: اشخاصی که از من شکایت دارند مرا در خانه خدا دیدند، آن هم در حالی که تشکرات قلبی خود را به حضور خدا تقدیم می کردم و به رسم ایشان سرم را تراشیده بودم. نه دار و دسته ای دور و بر من بود و نه جار و جنجالی، ولی چند نفر از یهودیان آسیا مرا آنجا دیدند. اگر آنان نیز از من شکایتی دارند باید اینجا حاضر شوند. شاکیان واقعی اگر هم کسی بود حتی در آنجا حاضر نشد. اتهامی که تروتولوس عرضه کرد این بود که پولس در معبد مردم را به شورش تحریک کرده بود. پس چرا مردمی که توسط پولس تحریک شده بودند علیه او شهادت ندادند؟ آنها آنجا نبودند و پولس توجه را به این نکته جلب کرده و به آن اشاره می کند. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 21 می‌خوانیم: بجز اینکه با صدای بلند گفتم علت اینکه در حضور شورا محاکمه می‌شوم این است که به روز قیامت ایمان دارم. او دوباره به فلیکس می‌گوید که موضوع واقعی قیام عیسی مسیح است. قیام مهمترین پیام انجیل است. مسیح به خاطر گناهان ما مرد، دفن شد و در روز سوم از میان مردگان برخاست. در واقع من فکر می‌کنم مسیحیت بر دو ستون استوار است. یکی از ستون‌ها مرگ مسیح و دیگری قیام مسیح می‌باشد. مسیحیت بدون آنها با هم ناپایدار است. پیام انجیل شامل هر دو می‌باشد. این دو واقعه کار نجات بخش عیسی مسیح را آشکار می‌سازد. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 22 می‌خوانیم: فلیکس می‌دانست مسیحیان آشوبگر و اهل جنجال نیستند. محاکمه را عقب انداخت و به یهودیان گفت: منتظر باشید تا لیسیاس فرماندار هنگ بیاید. آنگاه به شکایت شما رسیدگی خواهم کرد. فلیکس در مورد آن راه شنیده بود. او می‌دانست که مرگ و رستاخیز مسیح موعظه می‌شود. او تشخیص داد که پولس آگاه است و مردی است که می توانست همه چیز را در مورد آن به او بگوید. پس او بررسی اتهام یهودیان را به عقب انداخت چون می خواست جلسه دیگری با پولس در رابطه با این موضوع داشته باشد. او به یهودیان گفت که تا آمدن لیسیاس صبر می کند و آنگاه داستان واقعی در مورد آنچه برای پولس اتفاق افتاده بود را می‌فهمد. آشکار است که او نمی‌توانست از روی شهادت‌ها و سخنان متقاضی که در آنجا عرضه می‌شد تصمیمی بگیرد. ترتولوس اتهام خاصی را مطرح می‌کند. پولس می‌گفت که موضوع اصلی قیام و رستاخیز است. پس فیلیکس قضاوت را به تعویق انداخت. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 23 می‌خوانیم: سپس دستور داد پولس را زندانی کنند، ولی به نگهبان سفارش کرد که با او خوشرفتاری نمایند تا از هر جهت راحت باشد و بگذارند دوستانش به ملاقات او بیایند و احتیاجاتش را تأمین کنند. در واقع فلیکس باید پولس را آزاد می‌کرد، اما در هر صورت او یک سیاستمدار بود، یک سیاستمدار باهوش. او با وجود اینکه پولس را زندانی کرده بود ولی به او آزادی زیاد داد. فلیکس پولس را برای یک ملاقات خصوصی احضار کرد. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 24 الی 26 می‌خوانیم: چند روز بعد فلیکس با همسر خود دروسولا که یهودی بود به آنجا آمد و پولس را احضار کرد. وقتی پولس درباره ایمان به عیسی مسیح صحبت می‌کرد، هر دو با دقت گوش می‌دادند. ولی موقعی که برای آنان در مورد پاکدامنی و پرهیزکاری و داوری الهی موعظه کرد، فلیکس وحشت کرد و به پولس گفت: فعلا برو، هرگاه وقت کردم به دنبالت میفرستم. در ضمن فلیکس توقع داشت پولس به او رشوه دهد تا آزادش کند، پس وقت و بی وقت دنبال او میفرستاد و با او صحبت میکرد. یک گناهکار هرگز نمیخواهد وقت مناسبی برای شنیدن انجیل و پیام آن داشته باشد. این مرد فلیکس قبلا چیزهایی در مورد انجیل و یا آن راه میدانست که امروزه ما به آن مسیحیت یا ایمان مسیحی میگوییم. من شخصا دوست دارم که عبارت راه دوباره استفاده شود، چون مسیحیت آنطوری که امروز به کار برده میشود کلمه ای است که مورد سوء استفاده قرار گرفته و معنای واقعیش را از دست داده است. شنیدم که شخصی، در واقع یک واعظ خوب، درباره یک کشور از عبارت ملت مسیحی استفاده کرد. دوست عزیز، امروزه به طور حقیقی یک کشور و ملت مسیحی وجود ندارد. در کشورهای به اصطلاح مسیحی، ایمانداران حقیقی مسیحی بسیار کم هستند. تعداد بسیاری اعضای کلیسا وجود دارند، ولی تعداد مسیحیان واقعی اقلیت کمی را تشکیل می دهند. امروزه در اکثر کشورهای جهان مسیحیان حقیقی وجود دارند، ولی تعداد آنها کم است. فلیکس پولس را فرا خواند تا پیام انجیل را که علت تمام این وضعیت بوده است برای او توضیح دهد. او پولس را احضار کرد و می‌خواست درباره ایمان مسیحی بیشتر بداند. بعضی از معلمان کتاب مقدس به این بخش عنوان دفاعیه پولس در حضور فلیکس دادند. من با این عنوان مخالفم. پولس در اینجا از خود دفاع نمی‌کند. آنچه که در این دومی ملاقات در حضور فلیکس انجام می‌داد این بود که به او شهادت دهد و سعی کند این مرد را برای مسیح به دست آورد و جان او را توسط عیسی مسیح نجات دهد. ثبت کتاب مقدسی در اینجا این مرد، یعنی فلیکس، را آنچنان به عنوان یک شخصیت منفی نشان نمی دهد. اما تاریخ شخصیت او را به گونه دیگر نمایان می کند. بهتر است بدانید که واقعاً چه آدم پست و ظالمی بوده است. برای شناخت آن مرد باید به تاریخ ثبت شده ی آن موقع برگردیم. فلیکس یک برده آزاد شده بود که با ظلم و ستم به پیش رفته و با خشونت مقام‌هایی یافته بود. او مردی شهوتران و هوسران بود و در ضمن معنی نام او لذت است. تاریخدان رومی تاسیتوس در رابطه با او میگوید او با ستمکاری و شهوت بسیار قدرت یک پادشاه را با روح یک برده در خود داشت. این مردی بود که پولس اسیر او شده بود. با این حال کتاب مقدس او را محکوم نمی کند. زنش دروسولا نیز در کنار او نشسته بود. دوباره تاریخ ثبت شده دنیا شخصیت او را برای ما روشن‌تر می‌سازد. او دختر هیرودیس آگریپاس بود. پدرش یعقوب رسول را کشته، همانطوری که قبلا در اعمال رسولان فصل 12 آیه 1 الی 2 خواندیم. عموی بزرگ این زن یحیای تمیددهنده را به قتل رساند. پدر بزرگش سعی کرد خداوند عیسی مسیح را در نوزادی از میان بردارد. این زوج پست و ستمکار، فلیکس و دروسولا، در یک جایگاه سلطنتی هستند. احتمالاً آنها در هیچ کلیسایی که انجیل موعظه میشد شرکت نمی کردند و اگر پولس به آن شهر می آمد تا موعظه کند برای گوش دادن به او نمی رفتند، در حالی که اکنون ایشان کسانی هستند که این فرصت بزرگ تحت بهترین شرایط به آنان داده شده است تا به پیام انجیل گوش فرا دهند. آنان با بزرگترین واعظ فیض خدا که جهان تا به حال شناخته است جلسه خصوصی داشتند. خدا برای آنان یک جلسه خصوصی تعلیم کلام خدا را فراهم ساخته است. کاخ آنان می تواند کلیسا و تخت آنان می تواند یک جایگاه توبه و تحول روحانی شود. چه عظیم از فیض خدا که به این دو نفر فرصتی شخصی می دهد. زمان رستگاری و نجات برای آنان فرا رسیده است. در ملکوت خدا باز شده است و آنان این فرصت را دارند که وارد شوند. این صحنه به انجام رسیدن مزمور 2 آیه 10 است که می گوید بنابراین ای پادشاهان گوش دهید و ای رهبران جهان توجه نمایید. به نظر می رسد که آنان با اشتیاق و علاقه زیاد به پولس گوش دادند. من فکر می کنم فیلیکس دوست داشت که تصمیمی برای پیروی از مسیح بگیرد، ولی او آن تصمیم را نگرفت. او می خواست منتظر زمان مناسبی باشد. دوست من، یک گناهکار هیچ وقت نمی خواهد زمان مناسبی برای شنیدن انجیل و پیام آن داشته باشد. انسان زمان را برنامه ریزی نکرده، بلکه خدا برنامه ریزی می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.